هدایت بهره‌مند می شدند، تا اینکه مأمون از دنیا رفت و معتصم برادرش جانشین او شد و این خلیفه جدید عباسی از فعالیت‌ها و تلاش‌های امام محمد تقی علیه السلام ناخشنود بود، آنگونه که حضرت را به مرکز خلافت یعنی بغداد فراخواند.
نکته بعدی که بود عجیب، امام جواد علیه السلام می‌دونید از دوره، مخصوصا امام جواد تا امام عسکری علیه السلام، دوران بسیار خفقانی بود که حضرت در تنگنای فراوانی قرار داشتند. و از سوی دیگر ازدواج تحمیلی رو برایشون تدارک دیدن و امام علیه السلام از طرفی دیدن که خب این ازدواج تحمیلی است، چرا که دختر مأمون حاکم وقت و به قول امروزی ها کسی که ادعا میکرد من امیرالمؤمنین هستم، خودش اومد به امام جواد عرض کرد که من میخوام دخترم رو به ازدواج شما و به نکاح شما در بیارم. چند غرض رو داشت، یکی این که دخترش رو بفرسته برای اون که از جهت سیاسی تمام رفت و شدی که به خانه امام جواد علیه السلام میشد تحت کنترل داشته باشه و به نوعی جاسوسی کنه برای پدرش مأمون. از سوی دیگر میخواست به نوعی امام رو جذب دربار پر عیش و نوشش کنه و به نوعی امام علیه السلام رو به چشم رو خراب کنه در پیش علویان و موالیان اون حضرت. از سوی دیگر عوام فریبی بود که میخواست بگه که من نسبت به خاندان اهل بیت بسیار به هر حال متین هستم و منطقی هستم و هیچ انادی ندارم، برای اینکه ادعی رو بفریبه.
پس از شهادت حضرت رضا علیه السلام، مردم نسبت به مأمون هفتمین خلیفه عباسی سوء ظن پیدا کردند و موقعیت او به خطر افتاد. او برای کسب وجاهت از دست رفتهش همواره میخواست خود را به آل علی علیه السلام نزدیک گرداند و همین خاطر تصمیم گرفت دخترش ام الفضل را به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورد. بنابراین در سفری که از خراسان به بغداد میرفت، خواست تا امام جواد علیه السلام از مدینه به بغداد آورده شود و این در حالی بود که بستگان و نزدیکان مأمون با این وصلت مخالف بودند، اما مأمون برای رسیدن به مقاصدش این تصمیم را عملی نمود. پس از مرگ مأمون و بر بستر نشستن برادرش معتصم، اوضاع سیاسی متفاوت شده و معتصم تصمیم گرفت تا مردم کاملا برده او بوده و به هیچ شخص دیگری توجه و اقبال نداشته باشند. به همین خاطر از جایگاه امام جواد علیه السلام در مدینه که بسیار شاخص و درخشان بود و با آن اقبال می شد، رشک و حسد می برد. بنابراین او را به بغداد احضار نمود و سپس با فرزندان مأمون، یعنی ام الفضل همسر امام جواد علیه السلام، و جعفر برادر ام الفضل همدست شدند و توطئه قتل امام علیه السلام را طراحی کردند تا مبادا خلافت از بنی عباس به علویان انتقال یابد.
اصحاب و راویانی که از امام جواد علیه السلام هست، اونجور که در کتب معتبر نقل شده حدود 110 نفر بودند و به شما عرض کنم که از خود امام جواد علیه السلام حدود 250 حدیث نقل شده. شاگردان فراوانی داشتن، من جمله شاگردان اون بزرگوار شخصیت‌های برجسته‌ای بودند مثل علی ابن مهزیار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی و زکریا ابن آدم و خیلی از فقهایی که هر یک از اینها برای خودشون وزنه علمی محسوب می‌شدند، اینها در محضر امام جواد علیه السلام نکات فراوانی رو آموخته بودند و یاد گرفته بودند. خب حکومت وقت هم خوش نداشت که امام جواد علیه السلام در بین مردم مطرح بشه. به همین جهت هرچی اونها سعی و تلاش میکردن که این بزرگوار رو از چشم مردم بیاندازن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا امام جواد رو محبوب القلوبش کرده بود. اولا بسیار در دل شیعیان و کسانی که با ایشون در ارتباط بودن جا باز کرده بود. شیعیان به شدت به ایشون احترام قائل بودن و به عنوان یک کسی که منصب امامت رو متکفل شده است می نگریستن. به همین جهت متاسفانه، چون اگر مردم میفهمیدن که مقام امامت چیست، معارفشون رو از کانال امام درک میکردن و میافتن، کار به اینجا نمیرسید و روی همین اساس بود که حکومت وقت در صدد آمد که به نوعی وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو به شهادت برساند.
گرفته باید بیتابی کند و غروب خون رنگ خورشید را به نظاره پردازد. ای حجت نهم، افسوس که روزگار تنها 25 سال با تو سر سازگاری داشت و 25 بهار از عمر تو را برتابید. تقدیر آن بود که حتی در خانه‌ات نیز غریب باشی و با همدستی ام الفضل همسرت زهر بنوشی و مسموم شوی، ولی نه آن قربت دردناکی که برایت درست کرده اند و نه آن زهری که به تو داده اند هیچ کدام نتوانست امتداد خط سبز تو را که بر صحیفه هستی کشیده ای پاک کنند.
وجود مقدس امام جواد فرمودن سه چیز اگر در زندگی کسی باشه پشیمان نمی شود. سه چیز در زندگی کسی باشه پشیمان نمی شود. حالا منظور این است که مسلم خوشحالم میشه، سودم میبرد. ترک العجله، یکی عجله نکردن، آرامش داشتن. اگر توی نوشتن، توی سخنرانی، توی امور زندگی، تو مسئولیت اجرایی، تو برخورد با خانواده، تو قضاوت، تو حسن ظن و سوء ظن، اگر انسان عجله نکرد ثمره دارد. سه چیز فرمود در زندگی انسان باشه پشیمان نمیشه. یکی ترک العجله، دوم المشوره، مشورت کردن، از رأی دیگران استفاده کردن، گران دیگران رو ارزان به دست آوردن. این بابایی که به تو مشورت میده گاهی 30 سال، 40 سال، 50 سال تجربه داره. فرمود با مشورت گران دیگران رو ارزان به دست بیارید، علم دیگران رو به علمتون بیفزایید. پس یکی ترک عجله، دوم مشورت، و سوم فرمود التوکل علی الله، تکیه بر خدا در امور و توکل بر ذات لا یزال الهی. این سه چیز رو فرمود در زندگی داشته باشید پشیمان نخواهید شد. ترک عجله، مشورت و توکل بر ذات لا یزال الهی.
ای ریخت نسیم تو گلهای یاد را، سرمست کرده نفخه یاد تو باد را. خورشید فخر از آن بفروشد که هر سحر بوسیده آستان امام جواد را. خورشید بی غروب امامت که جود او آراسته است کوکبه بامداد را. جود و سخا جواز تداوم از او ستاند، تقوا از او گرفت ره امتداد را. آن سرخط سخا که به جود و کرم زده بر لوح آسمان رقم اعتماد را، بیرنگ کرده بد دلی دشمنان او، افسانه سیاه دلی های عاد را. تنگ است دل به یاد امام زمان، مگر بوییم از امام نهم عطر یاد را. وقتی که نیست گل زکه جوییم جز نسیم، عطر بهار وحدت و باغ وداد را. جز آستان جود و سخایت کجا برم این نامه سیاه گناه این سواد را. بیاری شفاعت تو چون کشم به دوش، بار ثواب اندک و جرم زیاد را.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و بهروز باشید. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ده ترین.
ده ترین. به نام خدا. سلام به همه شنونده های رادیو فرهنگ. همینطور که میدونید، قراره در مورد دیدنی ترین مساجد ایران به انتخاب ده ترین صحبت کنید. با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 3558 هست. شما میتونید نظرها و پیشبینی‌های خودتون رو برای ما به این شماره ارسال کنید. دیدنی ترین مسجد ایران رو از نگاه خودتون ببینید. بله، اینجا ده ترین و معرفی ده تا از دیدنی ترین مسجدهای ایران به انتخاب ما. اما قبل از اعلام اسامی مسجدهای ایران، میخوام صدای شما رو بشنوم که دیدنی ترین مسجدهای ایران رو پیش بینی کرده.
به نظر من مسجد امام اصفهان واقعا زیبایی خاص خودش رو داره.
من فکر میکنم مسجد گوهرشاد یکی از دیدنی ترین مسجدهای ایرانه.
مسجد شهرک غربه، از نظر زیبایی اگه میدین بریم ببینین، خیلی عین مدینه ساختن. نوعی قدیمی ترینش مسجد جامع بازار تهرانه.
ممنون از پیشبینی های شما. و اما تا چند لحظه دیگه ده تا از دیدنی ترین مسجد های ایران به انتخاب ده ترین اعلام میشه. دهمین مسجد، مسجد جامعه کرمان. مسجد جامعه کرمان که به مسجد جامعه مظفری معروفه، در شهر کرمانه و با توجه به یه سردر اصلی مسجد، تاریخ ساختش به 750 هجری قمری دوره سلسله آل مظفر میگرده و از ارزشمندترین قسمت‌های این مسجد کاشیکاری معرق محراب و سردر شرقیشه. نهمین مسجد به انتخاب ده ترین، مسجد چوبی. این مسجد کاملا با چوب ساخته شده. حتی کابینت ها، دیواره ها و سینی های آبدارخانه این مسجد چوبیه. جالبه بدونید که با توجه به زلزله خیز بودن منطقه نیشابور، این مسجد میتونه تا 8 ریشتر زمین لرزه رو تحمل کنه و گفته میشه بنای مسجد چوبی به صورتیه که تا صدها سال دیگه آسیب نمیبینه. بر روی دیواره های داخلی و بیرونی مسجد هم کتیبه زیبا از آیات قرآنی به همراه قابی از چوب درختان گردو و توت نصب شده. و ما رسیدیم به هشتمین مسجد، مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم امام رضا علیه السلام و به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ ساخته شد. کاشیکاری این مسجد ظرافت و زیبایی خاصی داره و از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموریه. سبک معماری این بنا به شیوه تیموری و نام معمار آن استاد قوام الدین شیرازیه. مسجد گوهرشاد از شلوغ‌ترین مساجد ایران به خاطر همجواری با حرم امام رضا است. و در این لحظه میریم به سراغ هفتمین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد وکیل. مسجد وکیل شیراز در مجموع بناهای زندیه در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز این شهر قرار داره. این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه است که از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت زیادیه. این مسجد به دستور ساخته شده. مسجد وکیل در سفرنامه به سوی اصفهان پیرلوتی این گونه معرفی شده است: امروز خوشبختانه موفق شدم وارد مسجد کریم خان شوم. بیشبه اگر مدتی در اینجا بمانم به همه محلهایی که دخول به آنها اکنون به طور کامل برایم ممنوع است وارد می شوم. مردم این شهر نسبت به من بسیار ملایم و مهربانند. خطوط و نقوش معماری مسجد ساده و بی آلایش است، ولی در همه جا میناکاری و رنگهای سبز و قرمز دیده می شود و این تجمل به حد افراط رسیده است. هیچ قسمتی از دیوار را نمی توان یافت که به دقت میناکاری نشده باشد. اکنون در کاخی لاجوردین و فیروزفام هستیم. دهترین رو میشنوید و تو این برنامه در مورد دیدنی ترین مساجد تاریخی ایران صحبت میکنیم. شما میتونید به 30558 پیامک بزنید و دیدنی ترین مسجد رو از نگاه خودتون بگید. و اما ششمین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان. مسجد جامع اصفهان از مساجدی است که محراب‌های متعددی داره. بلند آوازه ترین محراب در ضلع شمالی ایوان غربی آن در شبستانی که به وسیله اولجایتوف ساخته شده قرار داره. این محراب نمونه نفیسی از تزئین گچبری با گل و بته و شکل‌های هندسی. مسجد جامع اصفهان عکس کننده هنر بیزانس و کلاسیک در قالب یک بنای سنتی و اسلامی. این اثر در اجلاس 36 یونسکو در زمره میراث جهانی ثبت شده که باعث افتخار. اما در دهترین رسیدیم به پنجمین مسجد دیدنی ایران، مسجد جامع یزد. مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کبیره و در طی حدود 100 سال و 3 دوره بنا شده. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر به فرد شهرت داره. پلان گنبدخانه مسجد چهار گوش و مربع است که در جهانشناسی اسلامی مربع نشان دهنده صورت خلقت در زمین و نماینده کمیت محسوب میشه، در حالی که دایره در حد آسمان و نماینده کیفیت به حساب میاد. و ما بریم به سراغ چهارمین مسجد، مسجد امام. مسجد امام که در قدیم مسجد سلطانی گفته می شده و با قدمتی در حدود 180 سال از زیباترین مساجد تاریخی تهرانه. بانی آن فتلی‌شاه قاجار بوده، جزئیاتش از مسجد وکیل شیراز گرفته شده و در طراحی و ساختش مانند سایر ساختمان‌های آن زمان هنرمندان شیرازی دست داشتند. مسجد امام تهران همراه با مسجد سلطانی بروجرد و مسجد سلطانی قزوین از ساخته‌های دوران فتلی شاه قاجار هستند، اما مسجد سلطانی بروجرد از دو نمونه بزرگتر و قدیمی‌تر. این اثر در تاریخ 1 مهر 1363 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. اما رسیدیم به مسجد شماره 3 در بین زیباترین مسجدهای ایران، مسجد جامع تبریز. مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریزه که به مسجد جمعه نیز معروفه و نام بانی اولیه اون معلوم نیست، اما عده این مسجد رو از مساجد صدر اسلام میدونن. مسجد جامع تبریز که در کتابهای تاریخی از اون به عنوان جامع کبیری نام برده شده، از ابتدای تأسیس مسجد جامع شهر تبریز بوده و بازار تبریز اطراف اون شکل گرفته و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. اما دومین مسجد به انتخاب دهترین، مسجد نصیرالملک. مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیرازه. این بنا به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک که از اعیان و اشراف شیراز بود ساخته شد. معماری آن کار محمد حسن معمار بوده. مدت ساخت آن حدود 12 سال و از سال 1255 تا 1267 خورشیدی طول کشیده. مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشیکاری ارزنده ترین مسجد ایران و دیدگاه ساختمانسازی به ویژه مقرنس بیماننده. در این مسجد از شیشه های رنگی استفاده شده، به همین علت به مسجد صورتی هم شهرت داره. اما رسیدیم به دیدنی ترین مسجد ایران. اولین مسجد، مسجد شیخ لطف‌الله. مسجد شیخ لطف‌الله یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر اصفهان که در دوران صفویه بنا شده. این مسجد شاهکاری از معماری و کاشیکاری قرن 11 هجری که توسط استاد محمد رضا اصفهانی از معماران نامدار آن دوره ساخته شده. مسجد شیخ لطف‌الله به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شد و طرح این مسجد در زمانی که نقشه چهارباغ به مرحله اجرا درآمد ریخته شد و در دورانی که معماری صفویه به شکوفایی رسیده بود مورد بهره برداری قرار گرفته. مسجد شیخ لطف‌الله یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده. یکی از شاهکارهای بی‌نظیر معماری را در محراب مسجد میتوان مشاهده کرد. در این محراب کاشیکاری‌های معرق و مقرنس‌های بسیار ظریفی به چشم می‌خوره و همچنین دو لوح داخل محراب وجود دارد. کتیبه‌های دیگری نیز به خط علیرضا عباسی در اطراف محراب دیده میشه که روی آنها روایتی از پیامبر اکرم و امام ششم نقل شده. پروفسور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران نوشته به سرسر را محصول دست بشر دانست و نیز در جای دیگر بیان کرده کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمی شود. اندازه ها بسیار مناسب، نقشه طرح بسیار قوی و زیبا و به طور خلاصه توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش با شکوه که نماینده ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمیتواند داشته باشد. اما بریم سراغ کارشناس برنامه و صحبتاشون رو در این مورد بشنویم. خب اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما جناب آقای سیری.
بنده هم عرض سلام دارم جناب آقای معنوی و به دنبال اون هم عرض سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز نامتون.
سپاسگزارم. به انتخاب دهترین دیدنی ترین مسجد ایران، مسجد شیخ لطف‌الله شد. از ویژگی‌های معماری این مسجد برامون بگید.
کاملا درست فرمودید. مسجد شیخ الله اصفهان به دلیل ویژگی‌های خاص معماری، چه از نظر تزئین و چه از نظر پلان، یکی از شاهکارهای هنر معماری اسلامی ایران در دوره صفوی هست و علاوه بر این که این مسجد در کنار میدان نقش جهان اصفهان به عنوان یکی از سایت‌های میراث جهانی مورد ثبت قرار گرفته، ولی باعث شده که نوع خاص گنبدش، نوع طراحی گنبد، کاشیکاری گنبد و موتیف هایی که به عنوان تزئینات توی این مسجد به کار برده شده مورد الهام قرار گرفته در هنرهای دیگر. به خصوص چند سالی هست که تو هنر قالی بافی و نقش هایی که برای قالی مطرح هست و نقش شیخ لطف‌الله که همون نقش ترنج هایی هست که روی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله از داخل تا از بیرون تزئین شده به عنوان یک طرح بسیار معروف تو صنعت فرش بافی هم قرار گرفته.
درسته. در این ایام حال و روز مسجد چگونه است جناب سیری؟
خب حال و روز
توی مرمت هم شده بود نه؟
بله. خب می‌دونیم که مسجد شیخ لطف‌الله علاوه بر این که خیلی اهمیت هست از نظر سازمان میراث فرهنگی کشورمون و همیشه به عنوان یکی از پربازدیدترین سایت‌های گردشگریمون به اصطلاح یکی از هایلایت‌های گردشگری کشورمون هست، همیشه مورد لطف قرار گرفته و تقریبا میشه بگی همیشه مرمتش خیلی کاملا روشمند انجام شده. ولی می‌دونیم خب جاهایی که ثبت جهانی میشن و به عنوان یونسکو سایت قرار دارن، علاوه بر اون حساسیتی که ما در داخل کشورمون داریم، خب خود سازمان یونسکو هم نظارت داره و حتی کوچکترین کاری هم که از هر موقعی که پیش بیاد حتما علمی مرمت این مسجد در طول زمانهای مختلف انجام میشه.
درست. مسجد تاریخی چطور ازشون نگهداری و حفاظت میشه؟
بیشترین راه نگهداری استفاده از همون بنا بر اساس نوع کاربری هست. خب میتونیم مساجد همیشه مورد کاربریشون خب همون خود مسجد و همون عبادتگاه هست و همیشه مورد احترام قرار گرفتن و همین باعث حفاظت میشه و خیلی از بناهایی که میبینیم تخریب میشه در اثر متروک شدنه، ولی خب مساجد همیشه در طول ادوار مختلف مورد احترام جوامع به خصوص جامعه اسلامی کشورمون بوده و معمولا کمتر مورد، ولی بعضی موقع بعضی از آسیب ها هست خب در اثر زلزله ها به وجود میاد در اثر عوامل طبیعی، ولی چون که این اثر خیلی خوب ساخته شده و از شاهکارهای معماری دوره صفویه هست در طول قرون مختلف هم آسیب های زیادی ندیده، ولی آسیب های خیلی جزئی هم داشته همیشه مرمت شده. مساجد دیگر ما هم به همین شکل هست.
درسته.
معمولا مساجد دیگر مساجد مقدس و مسجد عتیق اصفهان که ما بهش میگیم موزه باستان شناسی یا موزه تاریخ معماری ما ازش یاد میکنیم هم در طول ادوار مختلف همیشه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته.
درسته. سپاس از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با جنابای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. همچنان با دهترین رادیو فرهنگ همراه باشید. امیدواریم معماران طراحی مساجد گذشته رو الگوی خودشون قرار بدن و به چرایی ساختن مساجد در طراحیشون بیشتر توجه کنن. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه دهترین بودید. خدا نگهدار.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری دومین روز کنکور سراسری با رقابت بیش از 563 هزار نفر از داوطلبان دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی.
درخواست رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از رئیس جمهور برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی و کاهش هزینه‌های درمانی در گروه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی است.
گرد همایی جمعی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس به مناسبت 35 سالروز بمباران شیمیایی سردشت و هفته حقوق بشر آمریکایی در موزه صلح تهران.
و آغاز پیش ثبت نام اربعین حسین.